پادکست فارسی کتابخانه نون سبز. تکه هایی از یک کل منسجم. نویسنده پونه مقیمی. فصل دوم، ما و رابطه ها. برای وارد شدن به تعریف رابطه باید قبل از آن به بررسی مفهوم درون بپردازیم. درون چیست؟ در بسیاری از کتاب‌ها و نوشته‌های روانشناسی در مورد درون صحبت شده و این موضوع باعث گیجی مخاطب‌ها شده است. در واقع اصطلاحات زیادی در متن‌ها استفاده می‌شود، مانند کودک درون، گفتگوی درونی، درون خود را بشناسید، جهان درونی و نیروی درونی. اما توضیح درون بسیار ساده تر از این مفاهیم است. درون یعنی تمام علائم فیزیکی که در درون ما وجود دارد. در واقع درون یعنی بدن. اکنون به بدنمان توجه کنیم و آن را حس کنیم. ضربان قلب، گرفتگی، سفتی، کشیدگی، تنیدگی، منقبض بودن، سنگینی در سر و اندام‌های بدن. به کوچکترین علائم درون بدنمان نگاه کنیم و آن را حس کنیم. درون یعنی همین. یعنی جهان زیر پوست ما و علائم فیزیکی بدنمان. دقت کنید که افکار و ذهن جزء علائم فیزیکی نیستند. در واقع توجه به علائم فیزیکی و حس کردن باعث توقف کوتاه ذهن و افکار می شود. حس کردن و مشاهده‌گری جدا از افکاری است که وجود دارند. پس درون چیزی جز علائم بدنی و احساس‌های درون بدنی نیست. و حالا نکته مهم این است که رابطه‌ای وجود دارد بین ما و درونمان. در واقع واکنش ما به علائم درونی بدن نوع رابطه ما را با درون و بدنمان آشکار می‌کند. تصور کنید که هر وقت می‌خواهید به درون بدنتان توجه کنید، ناگهان بی‌تفاوت می‌شوید و از ادامه توجه به بدنتان منصرف می‌شوید. یا مثلا افکاری سرزنشی وارد ذهنتان می شود. تو هم وقت گیر آوردی؟ این مسخره بازی ها چیه؟ یا مثلا به صورت وسواسی شروع به آنالیز کردن می کنید که الان این درد و این کشیدگی ممکنه مربوط به چه بیماری باشه و... یا مثلا تا به علائم توجه می کنید کرخت می شوید و یا نسبت به درونتان عصبانی می شوید و یا مثلا شروع به کنترل علائم و یا پرسش می کنید که چرا اینطوری حس می کنم. و آنچه در طول مدت توجه کردن به درون به ذهن ما می آید، افکار و آنچه با رفتارمان انجام می دهیم، مثلا بلند می شویم و راه می رویم، این نوع رابطه ما با دنیای درونی بدن ما است. ماهیت دنیای درونی ما. دنیای درونی ما از دو بخش تشکیل شده است، اضطراب و احساس. در واقع زبان جهان درونی ما، یا بهتر بگویم، بخشی از ما که در درونمان وجود دارد، اضطراب و احساس است. جهان درونی با کمک این دو عنصر با ما صحبت می کند و زمانی رابطه ما با درونمان سالم تر می شود که آرام آرام تمرین کنیم و زبانش را یاد بگیریم و نترسیم از زبانی که تمام حروف الفبایش در علائم فیزیکی درونی و زیر پوست ماست. شروع یادگیری زبانی عجیب اما بسیار دوست داشتنی. نخستین قدم اضطراب. اضطراب چیست و چرا در دنیای درونی ما وجود دارد؟ اضطراب حالتی ناخوشایند است که وقتی بدنمان در آن قرار می‌گیرد بی‌قرار می‌شود. حالتی که اضطراری خاص را به وجود می‌آورد و دلشوره‌ای مبهم به آدم می‌دهد. اضطراب با علائم فیزیکی خود را نشان می‌دهد و در 3 ساعت از لحاظ شدت دسته‌بندی می‌شود. سطح 1 شامل چنگ شدن دست‌ها، سفتی عضلات بین دنده‌ی قفسه سینه، آه کشیدن، سفتی بازوها، شانه‌ها، گردن، ساق پاها و پاها، جفت شدن فک‌ها روی هم، فشردن دندان‌ها و سردردهای تنشی. سطح 2 شامل زور گرفتن مثانه و تکرار ادرار، اسپاسم گوارشی، سندروم رودی تحریک پذیر، تهوع استفراغ، نشانه‌های عروقی، میگرن، پرفشاری خون، نشانه‌های برونشی، آسم، ساق‌های ژله‌ای، راه رفتن نامتعادل به علت فقدان تنش عضلانی. سطح 3 شامل از موضوع خارج شدن، تجزیه، گیجی، فراموش کردن مسیر فکر، ضعف حافظه، تاری دید، دید تونلی، کوری، بی‌حسی، از دست دادن ناگهانی حس در برخی نواحی بدن، قش، خشک زدن، حالت فرار تجزیه‌ای، گنگی، توهم، زنگ زدن گوش‌ها، فرافکنی، همزادپنداری فرافکنانه. اینها علائم اضطراب هستند و بدنمان با این علائم با ما حرف می‌زند. شبیه آدمی در درونمان که اول آرام به در میکوبد و میگوید من را ببین، حالم بد است، و ما به او توجه نمی کنیم و او باز محکمتر در میزند تا ما را متوجه حضور و دردش کند. پس اضطراب خبر از حضور یک آدم درونی میدهد که گویی قرار است با ما صحبت کند. پس منظور از آدم درونی دنیای درون ماست که مدام در حال ارتباط برقرار کردن با ماست. به بدنتان در طول روز توجه کنید و به پیام‌هایی که می‌فرستد آگاه باشید. این همان زبانی است که قرار است نسبت به یادگیریش تلاش کنید و مهارت کسب کنید. اکنون به احتمال زیاد متوجه این موضوع شده اید که چقدر گاهی اوقات می‌خواستید این علائم را سرکوب کنید و چه آموزش‌های ناخواسته به ما داده شده است که با این علائم مبارزه کنیم. مثلا مادری که می‌بیند فرزند نوجوانش تپش قلب دارد و مدام قبل از امتحانی که دارد به دستشویی می‌رود، به جای اینکه همراه او شود و این علائم را بخشی از اضطرابی قابل قبول بداند، بیشتر به فرزند خود یاد می‌دهد که چطور از اضطراب فرار کند. مثلا به او می‌گوید ببین هیچ کس اینطوری نیست، سعی کن بهش فکر نکنی، بیشتر بخون که اینقدر روز امتحان اذیت نشی. در صورتی که اضطراب امتحان اضطرابی طبیعی است و اگر فرزند به بدنش و علائم آشنا باشد، می تواند راحت‌تر و طبیعی‌تر با اضطرابش برخورد کند. پس اضطراب واکنشی بسیار طبیعی در بدن انسان است. وقتی ما آموزش می‌بینیم که با بدنمان دوست باشیم و زبانش را می‌فهمیم، می‌توانیم خودمان و درونمان را درک کنیم. این درک باعث می‌شود آرام‌تر باشیم. در نهایت دیدن اضطراب و درک کردن شرایط دلهره آوری که در آن قرار گرفته ایم، علائم اضطراب را کم می‌کند. این اتفاقی است که در رابطه درونی سالم با درونمان رخ می‌دهد. اینکه ما علائم را حس می‌کنیم و شدت آنها کم می‌شود. شبیه همان مثالی که قبل‌تر گفتیم که انگار آدمی در درون شماست که گاهی فقط وقتی متوجه حضور او می‌شوید او آرام می‌شود و آشوب درونیش کم می‌شود. با اینکه شاید گاهی دلیل مشخصی هم نتوانیم پیدا کنیم، اما با متوجه شدن آشفتگی درونی و دیدن آشفتگی و حس کردن آن، آشفتگی کم می شود. بخش بعدی تشکیل دهنده جهان درونی احساسها هستند. در عمیق‌ترین لایه‌های درونی ما احساس‌ها پنهان شدند و این احساس‌ها هستند که بیدار کننده اضطرابند. بعد از اینکه ما آموختیم چطور اضطراب را ببینیم و آن را درک کنیم و به عنوان بخش انکار نشدنی در درونمان بپذیریم، می‌توانیم ارتباط آن را با احساسی که در آن لحظه داریم متوجه شویم. هرچه بیشتر بتوانیم اضطراب را ببینیم و اجازه دهیم دیده شود، ظرفیت درونی ما برای پذیرش و درک احساسها بزرگتر می شود. بیدار شدن احساسها در درونمان، چه به وسیله اتفاقی که در زندگی ما می افتد و چه به وسیله خاطراتی که به یاد ما می آید، می تواند به شدت اضطراب را در ما بالا ببرد. مخصوصاً اگر احساس‌هایی که بیدار می‌شوند سخت و تلخ باشند. احساس‌های متفاوت بیدارکننده رفتارهای متفاوت هستند. زمانی که ما غمگین می‌شویم، اشک می‌ریزیم، به دنبال آغوش و مرهمی هستیم. سنگینی عمیقی را بر روی قفسه سینه خود حس می‌کنیم و دوست داریم درک شویم و مورد پذیرش قرار بگیریم. زمانی که خشمگین هستیم، گرممان می شود و نیروی را در درون دست‌ها و پاهایمان حس می کنیم. در تنفر داغ می شویم. در خشم و تنفر احساس می کنیم انرژی زیادی داریم و دوست داریم به چیزی یا کسی آسیب بزنیم. در نهایت، انسان آگاه خشم و تنفر را از درون حس می کند و آن را تبدیل به خشم سالم می کند و با کلمه ها و رفتارهای مناسب مرزبندی خودش را با آدم هایی که خشمگینش کرده اند دوباره مشخص می کند. در خشم، صحبت کردن، مرزبندی کردن و واکنش مناسب و محترمانه وجود دارد. البته باید از درون حس کنید که چقدر عصبانی هستید و کاملا انرژی خشم را بفهمید و بعد در دنیای بیرونی و روبروی آدم‌های دیگر آن را کنترل کنید. لازمه کنترل خشم، بینش به وجود خشم در بدن و آگاهی به میزان آن در بدن است. در احساس گناه شانه‌های ما سنگین می‌شوند و ما باری را بر روی دوش خود حس می کنیم و با رفتاری که در آن میل به عذرخواهی وجود دارد رابطه را ترمیم می کنیم. در احساس گناه واقعی میل به جبران وجود دارد. در احساس شادی و دوست داشتن نوعی سرمستی وجود دارد. قفسی سینه باز و رها می شود. انگار جریانی زیبا و نورانی و آرامش بخش در قفسی سینی شما می چرخد. در این احساس ما دوست داریم بخندیم، برقصیم، در آغوش بکشیم، به دیگران بگوییم دوستشان داریم و فریاد بزنیم که مرا نگاه کن، شادم. در احساس ترس محرکی وجود دارد که ترسناک است. محرک وجود دارد و ما می ترسیم. در ترس یا فرار می کنیم و یا می جنگیم. به صورت غریزی در انسانها دو پاسخ ایجاد می شود. فرار یا جنگ. پس با احساس ترس رفتارهای ما تغییر می کند. در احساس شرم ما خجالت را حس می کنیم. خون به سرعت به صورت ما می رسد و در بیشتر انسانها خنده نخستین واکنش غیر ارادی به احساس شرم است. سر کمی به سمت پایین می رود و فرد دوست دارد فضا را ترک کند. ما 5 حس اصلی داریم و اگر تمام این احساسها را تجربه کنیم رفتارهای ما تنظیم می شوند و صمیمیت ما در رابطه های ما بیشتر می شوند. شادی، غم، خشم، گناه، ترس. اگر ما یک رفتار غالب داریم، مثلا اغلب عصبانی هستیم یا بی‌تفاوت هستیم و یا مثلا در حال گریه یا در حال مهربانی کردن و خندیدن هستیم، احتمال ایجاد مشکل در رابطه با دیگران برای ما بیشتر است. در واقع قرار است ما احساسها را حس کنیم و رفتارهای مناسبی را برای بروز احساسهایمان بیاموزیم. در جهان درونی ما هر احساس شکل خاصی دارد و اگر رابطه ما با درونمان خوب باشد می توانیم هر احساس را حس کنیم و اجازه دهیم احساسها در بدنمان جریان داشته باشند. احساس‌ها برای حس شدن به وجود آمدند، نه سرکوب و فرار. دنیای احساس‌ها دنیای زیبایی است که معمولاً با آن غریبه هستیم و در بیشتر مواقع یا از آنها می‌ترسیم و یا آنها را سرکوب می‌کنیم. این غریبگی را از اطرافیانمان آموخته‌ایم. زمانی که متوجه شده‌ایم احساس‌هایمان می تواند به ما آسیب بزند. در کودکی و نوجوانی بسیار به ما آموختند که احساسها آسیب می زنند و این تهدیدها ما را ترساند و بیشتر از دنیای درونی ما دور کرده است. پدر و یا مادری را در نظر بگیرید که به فرزندش می گوید گریه نکن، مرد گریه نمی کند. یا مثلا می گوید بلند نخند، زشت است. و یا جملات معروفی که بسیار زیاد استفاده می شوند. بعد از هر خنده ای گریه است، مواظب باش. در تمام این جمله ها و کلمه ها نوعی تهدید را می بینیم که مواظب احساس های خود باش و آنها را سرکوب کن. غافل از این که این سرکوب احساس هاست که به ما و رابطه های من و اول از همه به رابطه خودمان با درونمان آسیب می زند. احساس ها هیچگاه آسیب زننده نیستند و حس کردن آنها هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد. احساس ها بخشی از دنیای درونی ما و بخشی از هستی هستند. چطور ممکن است چیزی که با ما زاده شده است به ما آسیب بزند؟ هر آنچه در بدن ما تعبیه شده است و در ساختار بدن انسان وجود دارد کمک کننده است. احساسها به ما کمک می کنند که بتوانیم از دردها و مشکلات دنیا گذر کنیم و به ما کمک می کنند با دیگران ارتباط برقرار کنیم. به ما کمک می کنند که رفتارهای مناسب و صادقانه با خودمان و آدمهای دیگر داشته باشیم و در نهایت دیگران را بهتر درک کنیم و همچنین خودمان و جهان درونیمان را بیشتر بشناسیم. احساسها قرار است حس شوند و با رفتاری مناسب ابراز شوند. گاهی هنر زبان و رفتاری می شود که به صورت مناسب می تواند احساسها را نشان دهد و ابراز کند. مانند نقاشی ها، مجسمه ها و شعرها و داستان ها همه نشان دهنده احساسهای درونی هنرمند هستند. به راستی که تبدیل احساسها مخصوصا احساسهای ناخوشایند به رفتاری مناسب هنری است که بسیاری از آدمها از آن بی‌نصیب هستند. زمانی که احساسها حس شوند و ما بتوانیم دنیای درونی من را ببینیم، می توانیم متوجه شویم که قدرت تبدیل احساس به یک رفتار مناسب را داریم و زمانی که قدرت انتخاب رفتار مناسب در دست‌های ما باشد، ما تبدیل به هنرمندی می‌شویم که می‌تواند در رابطه‌های سالم‌تر و آگاهانه‌تر قرار بگیرد. زمانی که ما می‌توانیم دنیای درونی‌مان را درک کنیم و اضطراب و احساس‌ها را حس کنیم، آنگاه در رابطه‌ای سالم و آگاهانه با خودمان قرار می‌گیریم. پس رابطه سالم درونی یعنی حس کردن و آگاه شدن به آنچه به صورت فیزیکی در درونمان رخ می‌دهد. و وقتی نوع رابطه با خودمان تغییر پیدا می‌کند و آگاهی ما نسبت به دنیای درونیمان بالاتر می‌رود، نوع رابطه ما با دیگران نیز تغییر پیدا می‌کند. حالا متوجه می شویم که آیا رابطه ما با دیگری آسیبزاست یا نه؟ و از روی علائم بدنی می توانیم بفهمیم در درون ما چه می گذرد وقتی با فردی معاشرت می کنیم. حتی متوجه خواهیم شد چه رفتارهایی داریم و چه رفتارهایی می تواند به رابطه ما آسیب بزند و می توانیم در رفع آنها تلاش کنیم. و مهمتر از همه، آگاه شدن به ماهیت درونی مفهوم خوشبختی را در ما تغییر می دهد و نوع نگاه ما را به روابطی که داریم تغییر می دهد. جهان درونی ما از اضطراب و احساس تشکیل شده است، پس بسیار ناپایدار است. در واقع ما با آگاه شدن به درونمان حقیقتی را در می یابیم که شاید بسیار متفاوت باشد از آن چیزی که در کتاب‌ها و فیلم‌ها و رمان‌ها می‌یابیم. جهان درونی ما جهانی ناپایدار و مملو از نوسان است. نوسان‌هایی بین اضطراب و احساس. پس ما هیچگاه نمی‌توانیم دائما در یک حال به سر بریم. دنیای بیرون و اتفاق‌های زندگی و افکار ما در ما اضطراب و احساس را بیدار می کنند و ما نمی توانیم مدام خوشحال باشیم و نمی توانیم همیشه آرام باشیم. پس به نظر می رسد که مفهوم خوشبختی در اینجا تغییر پیدا می کند. سه افسانه در مورد خوشبختی وجود دارد که دکتر هریس آنها را فریب در معنای خوشبختی می داند. افسانه غیرواقعی اول، خوشحالی حالت طبیعی انسان است. بسیاری از ما فکر می‌کنیم خوشحالی حالت طبیعی بدن ماست و ما در طول روز باید خوشحال باشیم. حال با توجه به ماهیت دنیای ناپایدار درونی، آیا می‌توانیم این افسانه را باور کنیم؟ واقعیت این است که دنیای درون مجموعه ای از احساسهای متفاوت است و احساسها نیز مانند آب و هوا دائما در حال تغییر هستند و ما قطعا نمی توانیم همیشه خوشحال باشیم. حالت طبیعی انسان تغییر مداوم احساس هاست و خوشحالی و شاد بودن یکی از احساسهایی است که ما در جریان زندگی تجربه می کنیم. افسانه غیرواقعی دوم، خوشبختی یعنی احساس خوب داشتن. اگر به معنای خوشبختی در فرهنگ لغت نگاه کنیم، متوجه می شویم که خوشبختی یعنی رضایت و لذت. اما اگر تصور شما از خوشبختی این است، شما هیچگاه احساس خوشبختی پایدار نخواهید داشت، چون احساسهای خوب پایدار نیستند. به شادترین لحظات زندگیتان نگاه کنید. چقدر آن لحظات قبل از اینکه دوباره ناامیدی و اضطراب برگردد دوام آورده اند؟ خوشبختی یعنی پذیرفتن و زندگی کردن همه احساسهایی که انسان در زندگی میتواند داشته باشد. هر اتفاقی در زندگی در کنار احساسهای خوبی که به ما میدهد، احساسهای دردناکی هم به ما میدهد. افسانه غیر واقعی سوم: اگر خوشحال نباشید، حتما نقصی دارید. در این افسانه به ما القا می شود که احساسهای دردناک طبیعی نیستند و شاید حتی ما را به سمتی سوق دهند که برای رهایی از احساسهای تلخ به قرص و دارو روی آوریم. در صورتی که اگر خوشحال نیستید، طبیعی هستید، چرا که زندگی سخت است. زندگی سخت و چالش انگیز است و این واقعیت به این معناست که ما نمی توانیم همیشه خوشحال باشیم و این نشان دهنده نقص نیست. حال با توجه به ماهیت جهان درونی من و تعریف های اشتباهی که از خوشبختی به ما داده اند، پس معنای خوشبختی چیست؟ در مورد معنای خوشبختی تعریف ها و دیدگاه های زیادی وجود دارد و همانطور که متوجه شدیم، افسانه ها و باورهای اشتباهی نیز وجود دارد. اما با توجه به دنیای درونی و ناپایداری آن، شاید بتوان به خوشبختی از دو دیدگاه دیگر هم نگاه کرد. اگر خوشبختی تلاش باشد، خوشبختی می تواند نتیجه یک تلاش فردی و مستقل از وابستگی باشد در مسیری که هنوز به پایان نرسیده است. تلاشی که بسیار شخصی است و نوعی ارضای درونی را برای ما به وجود می آورد. این اتفاقها و برخورد با هر آنچه که غیر قابل پیش بینی است، ما را به چالش می کشد و این چالش ها آرام آرام ما را به حس خوشبختی نزدیک تر می کنند. ما بیشتر مواقع منتظر هستیم تا مسیر تمام شود، تا با مهر تاییدی که به دست می آوریم احساس خوشبختی کنیم. اما درست زمانی که مسیر را تمام می کنیم، حسرت آن را می خوریم و شاید آرزو کنیم که ای کاش دوباره به مسیر برگردیم. مسیر قبلی تمام شده، احساس خوشبختی حس نمی شود. پس دوباره مسیر جدیدی را شروع می کنیم به این امید که شاید این بار خوشبختی را حس کنیم. حس کردن خوشبختی حس کردن مسیری است که خودمان تلاش می کنیم تمامش کنیم. اما موضوع اصلا تمام کردن یا نکردن نیست. موضوع تلاشی است که در مسیر انجام می دهیم. این تلاش هر چقدر سخت‌تر باشد و مسیر با چالش‌های بیشتری همراه باشد، احساس خوشبختی عمیق‌تر خواهد بود، مخصوصاً اگر بتوانیم مسیر را به پایان هم برسانیم. بسیاری از ما خاطرات سختی داشته ایم. مثلا امتحانی که سخت بوده و هفته‌ها درس خوانده ایم و بی‌خوابی کشیده ایم تا در آن امتحان موفق شویم. در همان فرایندی که برای امتحان تلاش می‌کردیم، بخشی از ما آرزو می‌کرده که ای کاش زودتر از زیر این فشار خلاص شود و بخش دیگری در وجود ما لذتی مبهم را تجربه می کرده و بیخوابی ها را طاقت می آورده. این لذت مبهم همان احساس ناپایدار و گنگی است که خوشبختی نام دارد و دقیقا تجربه دوباره همین حس مبهم است که ما را وسوسه می کند تا مسیر جدیدی را امتحان کنیم. اگر از مسیر آگاه باشیم، این حس با تمام ابهامی که دارد عجیب بر درون ما تأثیر می گذارد. هیجانی گرم و قابل لمس که آرامشی عمیق و در عین حال ناپایدار دارد. تجربه این احساس ما را به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک می کند و تلاش های ما را برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم می کند. تجربه این احساس ما را به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک می کند و تلاش های ما را برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم می کند. تجربه این احساس در طول مسیری که انتخاب می کنیم خوشبختی را برای ما پررنگ‌تر می کند. البته آگاهی ما از خودمان و ظرفیت‌هایمان چشم‌هایمان را بر روی احساس واقعی خوشبختی باز می کند و ما را از بازی‌های نمایش خوشبختی دیگران دور می کند. از افسانه‌های دروغین دور می کند. از نمادهای رایج خوشبختی که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود دور می‌کند. وقتی به مسیر و تلاش‌هایمان آگاه هستیم، قطعاً به این فهم خواهیم رسید که احساس خوشبختی جوششی از درون است، مبهم و غیر قابل تعریف، اما عمیق و در عین حال موقت است. اگر خوشبختی حالتی از آرامش باشد، اگر خوشبختی را نوعی آرامش داشتن بدانیم، تعریف آرامش می تواند ما را به مفهوم خوشبختی نزدیک تر کند. آرامش فاصله دو احساس است. آرامش جریانی آرام و تهی از احساس در بین فواصل احساس‌های ما در بدنمان است. آرامش احساس نیست. آرامش یک حالت است. ما وقتی احساسی را تجربه می کنیم اتفاقاً آرام نیستیم و بیشتر خاطرات آرامش بخشی که داریم احساس خاصی را در بر نگرفته بودند. بسیاری از آدم‌ها می خواهند عاشق باشند چون احتمالاً فکر می کنند خوشبخت می شوند و این خوشبختی به آنها آرامش می دهد. اما شما وقتی عاشق هستید، آرامش را نمی توانید تجربه کنید. شما وقتی به شدت در جستجوی خوشبختی هستید، نمی توانید آرام باشید. آرامش یک حالت است بعد از تجربه احساسها در بدن. آرامش جریانی آرام و عمیق در فاصله یک احساس تا تجربه احساس بعدی است. وقتی بدنتان بر روی موج غم یا عشق سوار است، نمی تواند آرام بگیرد و آسوده باشد. در تمام تجربه های احساسی و هیجانی، بدن برانگیخته است و اتفاقاً اگر دقیق به خودمان و خاطراتمان نگاه کنیم، آرامش دقیقاً زمانی حس شده که یا تجربه احساس‌های تمام شده یا هیچ احساس خاصی در بدن ما نبوده است. وقتی ما به دنبال کسی می‌گردیم که عشق را حس کنیم و در نهایت احساس کنیم که خوشبختیم، حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، ما به زودی از این حالت سرمستی و خوشبختی خارج خواهیم شد چون پایدار نیست. هیچ چیز پایدار نیست و خوشبختی بودن مداوم در احساس عشق و دوست داشتن نیست. قرار نیست ما همیشه در لذت و شادی و پایکوبی و عشق باشیم. اصلا دنیایی که ما در آن به دنیا آمده ایم چنین قانونی ندارد. جریان زندگی احساسهای متفاوتی را در ما بیدار می کند و اگر احساسهایی را حس کنیم و به ناپایداری آنها آگاه باشیم، در فواصل و در زمانهایی بدن ما در آرامش کامل قرار می گیرد. با با اینکه این حالت آرامش هم موقت است، اما این حالت ناپایدار یکی از قوی ترین جریان های شفابخش در درون بدن ماست. فقط کافی است اجازه دهیم از بند افسانه های خوشبختی و تداوم همیشگی عشق و لذت رها شویم. اجازه دهیم بدنمان شنا کردن را یاد بگیرد و خودش را در استخری مملو از احساسهای متفاوت رها کند. خوشبختی آن چیزی نیست که به دنبالش هستیم، یا آن که آدمها با هزار زور و داستان و عکس و افسانه و فیلم به ما نشان می دهند. خوشبختی خود ما هستیم، در بدنمان، با هزاران تجربه احساسی سخت و زیبا. خوشبختی حالت آرامشی است که گاهی در بین احساسهایمان بالا می آید و ما را دلگرم می کند و انگار در گوشمان زمزمه می کند: احساسها را بپذیر، من جایی در میان این احساسها دوباره به تو بر می گردم، نگران نباش. حال ما می دانیم جهانی در درونمان وجود دارد که به اصطلاح می توانیم از کلمه آدم درونی برای شفافتر شدن مفاهیم استفاده کنیم. آدمی درونی در ما وجود دارد که بخشی از خود ماست و جهان درونی ما در دستان اوست و متوجه شدیم که زبان مخصوص خودش را دارد. اما اکنون که رابطه‌ای بین خودمان و درونمان حس می‌کنیم، برای نزدیک‌تر شدن به آن چه کاری انجام دهیم؟ و رابطه درونی سالم با خودمان چطور می‌تواند بر روابط بیرونیمان تأثیر بگذارد؟ برای نزدیک‌تر شدن به خودمان باید ابتدا متوجه شویم چه تصویری از خودمان داریم و با خودمان چطور برخورد می‌کنیم. همه ما ویژگی‌ها و رفتارهایی داریم که دوستشان نداریم. بخشایی از ما را آزار می‌دهد و بهتر است اکنون با هم توجه کنیم که چطور با خودمان رفتار کنیم و چگونه در مورد خودمان فکر می‌کنیم. اگر نمی‌توانید و پیدا کردن این بخش‌های آزاردهنده در خودتان سخت است، به افکار و واکنش‌هایتان نسبت به رفتارهای ناخوشایند دیگران نگاه کنید. افکار ما در مورد دیگران و تحلیل‌هایی که در مورد آدم‌ها داریم می‌تواند نشان‌دهنده صفاتی در درون خودمان باشد. صفاتی که به شدت سعی می‌کنیم از آنها فرار کنیم. خشم و تنفر زیاد نسبت به بعضی از ویژگی‌های رفتاری در دیگران و نوع تحلیل‌ها و نگاهی که به آدم‌ها داریم، بزرگترین فرصت برای شناخت درونمان است. شناخت درون هیچگاه ساده نبوده و نیست، چون مجبوریم بخش‌هایی از خودمان را ببینیم که به احتمال زیاد دوستشان نداریم و برای ندیدنش آن ویژگی را به صورت افراطی در دیگران می‌بینیم و واکنش نشان می‌دهیم. از هر آنچه به شدت متنفریم، در رنج هستیم. ما از ویژگی‌هایی در آدم‌ها متنفریم که به نوعی از همان ویژگی‌ها رنج می‌بریم. یا با آن ویژگی‌ها زخمی شده‌ایم، یا با همان ویژگی با دیگران رفتار می کنیم و متوجه نیستیم. اما تمام سعی خود را می کنیم که آنها را نبینیم. و تا زمانی که تمام تلاشمان را می کنیم تا دیگران در خشم ها و تحلیل های ما مقصر، گناهکار و تنفر آمیز باشند، نمی توانیم از رنج های درونمان خلاص شویم. لازمه رها شدن از رنج ها دیدن ویژگی‌های درونی ناخوشایندمان است. به جملات، تحلیل‌ها و نوع نگاهمان در خشم‌هایمان و نوع به تصویر کشیدن آن آدم‌ها در داستان‌هایمان نگاه کنیم. جملات تکرار شونده را پیدا کنیم. با کمک این جملات به درون ما نزدیک می شویم. اگر تصمیم بگیریم که خود را بشناسیم، راه سختی را شروع خواهیم کرد. راه سختی که فقط با صادق بودن و بررسی افکار ما نسبت به دیگران می تواند به رهایی ما کمک کند. رهایی از کوری خودمان در مورد واقعیت درونی من، رهایی از ذره‌بین نکته سنج و تحلیلگری که در دست داریم تا اشتباه و ویژگی های بد دیگران را پیدا کنیم و نقد کنیم. و اگر جرأت داشته باشیم و بتوانیم ویژگی های ناخوشایند خود را ببینیم، دوست داشتن خودمان شروع می شود. دوست داشتن واقعی خود زمانی شروع می شود که متوجه می شویم چقدر از برخی ویژگی های درونی ما ناراضی هستیم. و این شروع پذیرش درون ما است. این پذیرش ما را با خود مهربان می کند و حتی ما را با دیگران در صلح و آرامش قرار می دهد. چون متوجه می شویم که چقدر در درون همه ما ویژگی های متعارض و سختی وجود دارد و چقدر با همین ویژگی ها به یکدیگر حمله کرده ایم و به ما حمله شده است. دوست داشتن خود پذیرش خود است. ما با پذیرش خود در صلح قرار می گیریم و از همین صلح درونی تغییر آغاز می شود. تغییر ویژگی هایی که دوستشان نداریم به رفتارهایی بالغتر و همدلانه تر. حالا تمرین ما این است که ببینیم با دیدن بخش های ناخوش خود چطور در مورد خودمان فکر می کنیم. آیا سرزنش می کنیم؟ آیا هر لحظه خودمان را قضاوت می کنیم؟ آیا شبیه مادر و پدری نامهربان شروع به کودک زدن و آزار و تمسخر خودمان می کنیم؟ آیا کم صبر و ناآرام در مقابل خودمان هستیم؟ تمام این سوال ها به ما نشان می دهد که چطور با خودمان رفتار می کنیم. ما برای اینکه بتوانیم روابط پایدار و صمیمانه ای را تجربه کنیم، ابتدا باید به خود با تمام ویژگی هایی که داریم مهر بورزیم. آنگاه متوجه ارزش خودمان می شویم و می توانیم روابط آسیبزا را شناسایی کنیم و می توانیم بهترین تصمیم ها را برای خود و روابطی که داریم بگیریم. وقتی خود را دوست داشته باشیم، می توانیم با ملایمت و صبر ویژگی هایی که دوست نداریم در خود تغییر دهیم. یادمان نرود، هر تغییر رفتار و ویژگی به عشق و ملایمت احتیاج دارد، نه سرزنش و کتک. دوست داشتن خودمان و شروع تغییرات. خودتان را تصور کنید. اگر نمی توانید صورتتان را به یاد آورید، از عکس‌های کودکیتان کمک بگیرید. برگردید به گذشته. از کودکی تا به امروز را مرور کنید. شبیه به آدمی که خارج از خود ایستاده و فیلم زندگیش را مرور می کند. به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید. به چشم‌ها و فرم موهایتان. به جزئیاتی که مال شماست و انگار توجهی به آنها نداشته اید. به رفتارها و ویژگی‌هایتان نگاهی بیاندازید و سعی کنید خود را حس کنید. در تمام این سال‌ها، در تمام فراز و نشیب‌های زندگی، در تمام تصمیم‌های درست و نادرست زندگیتان، به چشم‌های خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود. روزی که پیدایت کردم درست شبیه همان زمانی بودی که گمت کرده بودم، ترسیده و زخمی. تصویرت مدت‌ها بود از ذهنم پاک شده بود، اما چشمانت را شناختم، همان چشمان زیبای آشنا. دوباره با چشمهایی برخورد کردم که امن‌ترین و البته غمگین‌ترین نگاه جهان را داشت. امن چون همیشه منتظرم بوده و غمگین از گمگشتگی طولانیش. به سمتت آمدم و آن لحظه تنها حسی که داشتم عشقی عمیق و بسیار قدیمی بود، به تو و به وجودت. همان لحظه تمام زندگیم را مرور کردم و تو را دیدم که در هر خاطره ای حضور داشته ای، اما انگار نمیخواستم حضورت را ببینم. تو را دیدم که چگونه با صبر و امیدواری تا اینجا را ادامه داده ای. دوام می آوردی. درست همان زمانهایی که فکر می کردم هیچ ادامه ای وجود نخواهد داشت. شاهد بودم که چگونه با این که نادیدت می گرفتم تلاش می کردی دیده شوی و به من بگویی درد هم عبور می کند. من کنارت هستم. اما من سالها صدایت را نشنیدم و سالها با انکار حضور تو وارد رابطه ها شدم و فقط تو می دانی که حتی در رابطه ها چقدر تنها بودم. همیشه می دانستم جای خالی در قلبم وجود دارد و انگار آدم ها و رابطه ها نمی توانند آن را پر کنند و لحظه ای که پیدایت کردم جای خالی پر شد. چطور ممکن است اینقدر جواب به ما نزدیک باشد و ما ناتوان از دیدنش؟ چطور ممکن است که تو همیشه حضور داشته ای و من گمت کرده بودم؟ چه گمشدگی احمقانه ای! برای تمام این سالها از تو ممنونم. برای تمام لحظاتی که دوام آوردی و در گوش من زمزمه می کردی که این نیز می گذرد. تو قطعاً دوست داشتنی ترین بخش زندگیم هستی. با پیدا کردنت می توانم تغییر را شروع کنم. می توانم بخش‌هایی از رفتارهایم را تغییر دهم و می توانم عشق ورزیدن را دوباره بیاموزم. اما این بار این تغییرات لحن سرزنش نخواهد داشت. صبورتر خواهم شد و راحت‌تر با نقص ها کنار خواهم آمد. تو با تمام زخمی بودنت و با تمام گذشته‌ای که داشته‌ای و با تمام تصمیم‌ها هنوز وجود داری و خوشحالم که جایی در مسیر مرور خودم و خاطراتم پیدایت کردم. تو تا همیشه زیباترین همراه زندگیم خواهی بود. کنارت خواهم ماند، این بار صبور و امیدوار. با هم عبور خواهیم کرد از دردها و بحرانها. با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است انجام دهیم. با هم گذر خواهیم کرد از هر لحظه این زندگی غیر قابل پیشبینی. ممنونم خودم. اگر بخواهید با آن بخش فراموش شده خود حرفی بزنید چه میگویی؟ به خودتان نامه‌ای بنویسید و سعی کنید درونتان را درک کنید. ما با نامه‌های پراکنده در طول کتاب به درون ما نزدیکتر خواهیم شد. به درون و ویژگی هایی که قرار است با محبت آنها را تغییر دهیم. ما وقتی به خودمان نزدیک می شویم، هم می توانیم خودمان را ببخشیم، هم دیگران را. وقتی به خودمان با تمام ویژگی ها عشق می ورزیم، می توانیم بدون ترس از سرزنش از جانب خود برای تغییر برخی از رفتارها به خودمان کمک کنیم. وقتی به خودمان نزدیک می شویم، می توانیم روابطی را که در آن مورد تحقیر و آزار و آسیب قرار می گیریم شناسایی کنیم و تصمیم های درست تری بگیریم. چون با نزدیک شدن به درونمان احساس های من را حس می کنیم و این احساس ها ما را به سمت رفتارها و تصمیم های سالم تری سوق می دهند. پس رابطه سالم از درون با عشق ورزیدن به خودمان شروع می شود. عشق که شروع شود، احساس ها بیدار می شوند و احساس ها همچون چراغ های راه نما ما را در جریان زندگی هدایت می کنند. احساس های ناخوشایند و خوشایند رفتارهای مشخص را بیدار می کنند و ما با درک کردن خودمان و دیدن احساس هایمان تصمیم های بهتری نسبت به قبل خواهیم گرفت. به خود اعتماد کنیم و بدانیم که داشتن رابطه خوب با دنیای درونی من، رابطه ای که به دور از سرزنش و تهدید باشد، برای ادامه مسیر زندگی و روابطی که خواهیم داشت به ما کمک می کند. در هر اتفاقی احساسی در ما بیدار می شود و گاهی ما احساس را سرکوب می کنیم و به نوعی از تجربه احساسی آن اتفاق فرار می کنیم. اتفاقهای تلخ و احساسهای ناخوشایند دردناک هستند و فرار از آنها شاید در ابتدا برای ما جالب باشد که به صورت موقت درد را کم می کند، اما در دراز مدت خود به رنج عمیق تبدیل خواهد شد. ابتدا کمی احساسها را با کمک متنهای کوتاه مرور می کنیم و سپس به سراغ راه های فرار می رویم. پادکست فارسی کتابخانه نون سبز.